هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، به ساعت 14:30 رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم
گفتگوی اقتصادی.
کشاورزی دانش بنیان چگونه میتواند در توسعه و عدالت اقتصادی تاثیرگذار باشد؟ ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشاورزی در ایران چگونه میتواند در رونق اقتصادی اثر بخش باشد؟ مهمترین موانع و چالش‌های عملیاتی شدن کشاورزی به اقتصاد مولد و پویا کدامند؟ و فرضیه های این برنامه: انجام فعالیت های کشاورزی بدون آسیب رساندن به منابع طبیعی و محیط زیست و تأمین نیازهای غذایی مردم. کشاورزی پایدار شامل استفاده بهینه از آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و کنترل بیولوژیکی آفات. افزایش درآمد سودآور مزرعه دار. ترویج حمایت از حفظ محیط زیست. تضمین پایداری طولانی مدت منابع غذایی. به نام خدای جهان آفرین، جان آفرین را هزار آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم خوب و سلامت باشین و در این ساعت از روز با ما و برنامه گفتگوی اقتصادی همراه باشین. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری برنامه و همراه جناب آقای نادر بنی صفار، تهیه کننده و دیگر همکاران در اتاق فرمان در خدمتتون هستیم با موضوع کشاورزی پایدار و تأثیر اون بر اقتصاد. ازتون دعوت میکنم شنوندگی این برنامه باشین. همطور که عرض کردم، موضوع برنامه گفتگوی اقتصادی امروز کشاورزی پایدار و تأثیر اون بر اقتصاد است. از طریق سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 30035 و شماره تلفن‌های 2265-2285 و 2786-1035 میتونید با ما و این برنامه در ارتباط باشید. و ما مهمانان برنامه با موضوع کشاورزی پایدار و تأثیر اون بر اقتصاد. جناب دکتر قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، همچنین جناب دکتر مصطفی نوری، کارشناس اقتصاد روستا و کشاورزی، ضمناً از طریق خط تلفن و جناب دکتر حسنی مقدم، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در ارتباط خواهیم بود. خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار که اظهار محبت کردید و در این برنامه، برنامه گفتگوی اقتصادی، حضور دارید. ابتدا آقای دکتر پیشه‌ور، شما یک سلام احوالپرسی داشته باشین با دوستان شنونده.
به نام خدا، منم خدمت همه شنوندگان عزیز و علل خصوص کشاورزان که توی عرصه امنیت غذایی دارن فعالیت میکنن سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خب جناب دکتر نوری، در خدمت شما هستیم.
به نام خداوند اندیشه و عقل و هوش، خدایی که گوید بیاندیش و دائم بکوش، سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم، به ویژه مردمی که در روستاهامون و در بخش تولید کشاورزی فعالیت میکنن، شما مجری محترم و سایر شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. خب من به عنوان مقدمه برای شما شنوندگان عزیز عرض بکنم، کشاورزی پایدار روی کردید که با هدف تأمین نیازهای غذایی نسل حاضر بدون به خطر انداختن منابع طبیعی برای نسلهای آینده توسعه می‌یابد. این نوع کشاورزی بر حفظ تنوع زیستی، بهینه‌سازی مصرف منابع، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش بهره‌وری بلند مدت زمین‌های کشاورزی تأکید داره و میتونه زیستگاه‌های حیاتی رو حفظ و احیا بکنه. همچنین به حفاظت از حوزه‌های آبخیز کمک می‌کنه و سلامت خاک و کیفیت آب رو بهبود می‌بخشد. و امیدواریم که با این نوع کشاورزی بتونیم در جهت امنیت غذای مردم کوشا باشیم. خب آقای دکتر پیشه‌ور، شما هم اگر ابتدا یک تعریفی از کشاورزی پایدار دارید، خصوصا با توجه به نوع فعالیتی که در اتاق اصناف کشاورزی ایران دارید. شاید سوال خیلی مشخص من از شما این هست که کشاورزی پایدار چه تأثیری میتونه در اقتصاد داشته باشه؟
بله، همجور که فرمودین، کشاورزی بالاخره از منابع مختلف استفاده میکنه، از آب، خاک، هوا و دیگر منابع برای تولید محصول. منتها متاسفانه در کشور ما قوانینی که در مجلس و دولت به تصویب رسوندن اشاره کردن کشاورزی اختیاری است. این کشاورزی اختیاری است، یعنی هر کشاورزی هر چیزی میخواهد بکارد بکارد، لکن اونجا تبصره تعریف کردن دارندگان این پروانه یا این کس میتوانن از این مزایا برخوردار باشن. یعنی اگه کشاورزی از این مزایا نخواد استفاده بکنه، میتونه از منابع آب، خاک و دیگر منابع به راحتی استفاده بکنه. و از این جهت ما نمیتونیم بگیم که کشاورزی ما یا محصول ما یا تولید ما پایداره. چرا؟ اصلا حاکمیت رو نمیبینه. هر چیزی که برایش منفعت اقتصادی داشته باشه اون انجام میده. مثال خیلی روشنه، مثلا الان چالش هایی که مثلا توی سیب زمینی ما داریم. چرا سیب زمینی نداریم؟ برای اینکه سال گذشته انقدر سیب زمینی کارا سیب زمینی کاشتن که نتونستن بفروشن یا به حداقل قیمت فروختن، و از این جهت میگم پس ما سال دیگه پیاز میکاریم. درسته، چون هیچ اجباری یا اختیاری یا الزامی رو سر کشاورز نیست. از این جهت نداشتن عدد درست و قابل اتکا تو بخش کشاورزی میتونه مجموعه رو به روزمرگی بندازه. یعنی هر دولتی میاد، هر وزیری میاد، هر حاکمی میاد، به روزمرگی داره این کارا رو حل و فصل میکنه. و ساده ترین راه هم برای حاکمیت واردات. خب از این جهت ما نمیتونیم بگیم که توی تأثیر اقتصاد ما پایدار باشه، چون من ندونم که این محصولی که امروز تولید میکنم مشتریش کیه و کدوم بازار هدف داخلی و خارجی میخواد کالامونو بخره، نمیتونم پایدار باشم. از این جهت چالش‌هایی یا تغییراتی در روند تولید ایجاد میشه که همین اول عرض کردم اختیاری است، درسته؟ چون 100% کشاورزی خصوصیه، حاکمیتی نیست، درسته؟ وقتی خصوصی هسته شما الزاماتی رو تعریف بکنین قبل از کاش هدف بازار یا مصرف کنندش مشخص باشه، قیمتش مشخص باشه. به روایتی در بعد از قبل از انقلاب و سالهای قبل از انقلاب کشاورزی قراردادی تعریف بود، یعنی من قبل از کاش میدونستم که نرخ پنبه ما چقدره، چه خدماتی شرکت یا اون سازمان یا دولت به ما پرداخت میکنه، درسته؟ و همین ترتیب من کشتمون ادامه میدادم و چون این بر اقتصاد کشاورز تأثیر منفی گذاشت، میره کشاورز محصولی میکاره که برش منفعت اقتصادی داشته باشه.
کاملا درست میفرمایید.
لازمش این هستش که ما در ابتدای هر فعلی اول باید عدد درست و قابل اتکا داشته. اگر این عدد رو نداشته باشیم نمیتونیم،
یعنی در واقع کشاورز باید براش صرفه اقتصادی داشته باشه،
اقتصادی
که انجام میده. ولی این مربوط میشه به خیلی مسائل و بسترهایی که هم دولت باید فراهم بکنه و هم توجه به حفظ منابع و خیلی موارد دیگه هست که حتما در خدمتون من خواهم پرسید و اینکه راهکار رو شما چی پیشنهاد میدید. حالا برای اینکه آقای دکتر هم به بحث ما در واقع بیان، من یه سوال از شما دارم و اون این که کشاورزی دانش بنیان چگونه میتونه در توسعه و عدالت اقتصادی تاثیرگذار باشه، سوالی که مطرح کرد بودید تو.
بله، اول بگیم خود این کشاورزی دانش بنیان امکان پذیر هست که در کشورمون در حال حاضر اتفاق بیفته یا نه. ببینید، برای اینکه ما بتونیم کشاورزی پایدار داشته باشیم نیاز به یک برنامه‌ریزی صحیح داریم.
درست.
اگه برنامه‌ریزی نداشته باشیم، یعنی هر کسی به هر شکلی میخواد یه کاری رو بکنه، پس پایداری معنای پیدا نمی‌کنه. پس اول نیازمند به برنامه‌ریزی. برای اینکه ما برنامه‌ریزی
داشته باشیم، من علت اینکه این سوال رو الان مطرح کردم چون آقای دکتر اشاره داشتن به اینکه کشاورزان در واقع خود مختار شدن چه فعالیتی رو بکنن، ولی خب خیلی جنبه‌های مختلف این موضوع داره. میخوام ببینم حالا ما با بحث کشاورزی دانش بنیان چگونه میتونیم مشکل رو حل کنیم.
یعنی اصلا به کارگیری کشاورزی دانش بنیان نیازمند برنامه‌ریزی است. نیازمند برنامه‌ریزی است. یعنی اگر ما یک برنامه‌ریزی دقیق نداشته باشیم مبتنی بر چند عامل، کشاورزی دانش بنیان به کارمون نخواهد اومد، یا شرکت‌های دانش بنیان نمیتونن کمک موثری داشته باشن. نیازمند برنامه‌ریزی چه چیزیه؟ ما باید اول داشته باشیم آمار تولید رو، یعنی باید ببینیم که چگونه میتونیم تولید بکنیم، بسترهای توسعه کشاورزی یا تولید ما به چه میزانیه، سطحش چقدره و هر عرصه‌ای دارای چه پتانسیلی است. دوم، مصرف کنندگانمون کدامند، از چه دسته از محصولاتمون بهره‌مند میشن.
بله.
سوم، اگر قراره که ما بتونیم یک کشاورزی پایدار داشته باشیم، باید بیایم مبتنی بر نیازهای مصرف و مبتنی بر توان تولیدمون یک برنامه‌ریزی داشته باشیم که ممکنه در بعضی از سالها برخی از محصولات رو مجبور بشیم که بیایم کمک اقتصادی بکنیم، دولت ورود پیدا بکنه و سوبسید بده به کشاورزانی که دارن در یک رسته ای از تولیدات کار میکنن و برعکس یه جاهایی رو ما مجبوریم بیایم و حمایت‌هایمون رو به شکل دیگه ای داشته باشیم. یعنی لازم باشه که ما در ابزار تولید بیایم کمک بکنیم قبل از اینکه اصلا وارد بحث تولید بشیم. چرا؟ کشاورزی یک صنعتی است، یک دانشی است که در حال حاضر در کشور ما برای تولید اون یا برای انجام اون عموماً افرادی که دارن کار میکنن روستانشینان ما هستن که روستانشینانمون توان مالی چندانی ندارن. باید به این موضوع توجه خاص داشته باشیم که اگر ما کمک های به هنگام نکنیم عملاً امکان پذیر نیست.
بله.
وقتی ما این ابزار رو داشته باشیم، اون وقت شرکت های دانش بنیان ورود پیدا میکنن و کمک میکنن برای اینکه ما بتونیم میزان تولید در سطح رو افزایش بدیم و کیفیت تولید رو افزایش بدیم. یعنی اون دانش زمانی کاربرد خواهد داشت که ما اول ابزارهای لازم برای تولید داشته باشیم.
پس آقای دکتر، شما اعتقادتون برای به هر حال کشاورزی دانش بنیان میتونه در جهت کشاورزی پایدار مؤثر باشه، ولی به شرطی که اون زمینه ها و بسترها فراهم باشه. ممنونم، در واقع مهمان تلفنی داریم. خب خدمت شما عرض بکنم دوستان شنونده که جناب آقای دکتر محسنی مقدم، مشاور بازرگانی معاونت زراعت وزارت جاد کشاورزی هم مهمان ما هستن. از طریق خط تلفن من عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر محسنی مقدم، حسنی مقدم، در خدمتون هستم.
الو،
جناب دکتر حسنی مقدم، عرض سلام دارم خدمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمانان محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حسنی مقدم، عرضم به حضورتون که اشاره شد در استودیو مهمانان برنامه ما به این دوتا موضوع اشاره داشتن، که یک این که کشاورزان ما در واقع خودشون هر محصولی رو میکارن و هر فعالیتی رو میکنن و اون نظارت بد باشه که ما بون کشاورزی پایدار برسیم. از طرفی هم بحث کشاورزی ارزم به حضور شما دانش بنیان مستلزم بسترها و زمینه هایی که باید فراهم بشه که ما از این جهت موفق باشیم و نهایتا در کشاورزی پایدار. شما با توجه به اینکه در معاونت زراعت به زجاد کشاورزی حضور داریم، بفرمایید الان وضعیت کشاورزان ما از نظر تولید چگونه است و این در واقع کشاورزی پایدار اگر اتفاق بیفته چقدر در اقتصاد میتونه تأثیر داشته باشه؟ ممنونم.
خیلی ممنون. عرض کنم که اینکه فرمودید اتفاق بیفته، میخوام بگم اتفاق افتاده.
بلد.
یعنی الان ما شروع کردیم چند ساله با توجه به تغییرات اقلیم و محدودیت در منبع مهمی مثل منبع آب، ما مجبوریم که بریم به سمت کشاورزی پایدار. در واقع یکی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی هم این حفظ پایداری تا توسعه است، کلاً با توجه به اتفاقاتی که افتاده.
بله.
به هر حال ما در بخش کشاورزی حدود 130 میلیون تولید داریم که حدود 70% نزدیک به 90 میلیون تنش در حوزه زراعی تعریف میشه. ما روش‌های مختلفی رو داریم انجام میدیم برای بحث پایداری. اولیش کشاورزی حفاظتی یا کم خاک ورزیه که خوشبختانه در خیلی از استان‌ها الان توسعه پیدا کرده و حال کاهش فرسایش خاک، کاهش مصرف آب، استفاده از مواد آلی، اینا در کنار اینه که ما داریم به کشاورزا آموزش هم میدیم. یعنی ما چیزی حدود 7000 پهنه داریم، کشور رو به 7000 پهنه تقسیم کردیم، هر پهنه یک کارشناس پهنه داره. یعنی خط مقدم ارتباط بخش وزارت جهاد کشاورزی با کشاورزا پهنه است که حالا عقبش میاد مرکز خدمات و مدیریت کشاورزی و تحقیقات و آموزش و ترویج و اینا.
بله.
اصلا اولی که عرض کردم به حال کشاورزی حفاظتی داره اتفاق میفته و روش‌های نوین آبیاری رو توسعه دادیم و در این زمینه خوشبختانه خوب عمل شده. آبیاری تیپ، خود کشاورزا با توجه به محدودیت آبی که اتفاق افتاده رفتن تو سمتشون، ما هم کمکشون میکنیم، آموزش میدیم. اگر به مناطق کشاورزی سری بزنیم، ما الان استانهای مختلف مخصوصا استانهایی که درگیر بحث محدودیت آب هستن، الان بحث استفاده از آبیاری و توسط نوار تیپ خیلی گسترش پیدا کرده، حتی تو غلات ما هم رفته، جدا از محصولات صیفی و سبزی تو غلات هم این کار اتفاق داره میفته. از شبت اتفاق دیگه‌ای که ما داریم انجام میدیم و کارهای انجام شده باید اتفاق بیفته و دنیا به این سمت رفته، مخصوصا جنوب شرق آسیا در این زمینه خوب رفته، بحث اقتصاد چرخشیه یا سیرکولار اکونومی، که ما بتونیم این چرخه مواد رو در خود بخش کشاورزی بتونیم انجام بدیم و ضایعات رو کاهش بدیم و بتونیم استفاده های مجددی بکنیم. خب این روش های مختلفی داره باید انجام بدیم. یکی اولیش آموزشه که ما داریم کارها رو انجام میدیم، بستر رو فراهم بکنیم که بتونیم اینها بالاخره کمک بشه. وقتی میخوایم به سمت کشاورزی پایدار بریم، حالا بخشم هست که من اقتصاد چرخشیه، یک مقدار سرمایه‌گذاری اولیه میخواد. یه اتفاق دیگه‌ای که من فکر میکنم ما تو کشور بسیار ضعیف رفتیم و باید توسعه بدیم، صنعت بیمه است. با توجه به کشاورزی بسیار ریسک پذیره، ریسک داره. و
آقای دکتر قبل از اینکه به بحث بیمه وارد بشید، اینجا صحبتی که آقای دکتر پیش ورداشتن، حرفشون این بود که باید کشاورزان تکلیف مشخصی داشته باشن برای کشاورزی، نه اینکه یک محصولی رو حالا دوست داشته باشن بکارن و چه وضعیتی داشته باشه. در این مورد میخواستم پاسخ ایشون رو شما بفرمایید که چگونه عمل میشه، چه ارتباطی شما با کشاورزان در این زمینه دارید؟
من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر پیشاور، که ایشون هم همکاری خوبی دارن اصناف کشاورزی.
بله، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران هستم.
بله، عرض شود که ببینید کشاورزا بالاخره به اقتصاد تولیدشون نگاه میکنن و ما وقتی میخوایم به سمت کشاورزی پایدار بریم، یک بودش اینه که ما محصول رو عوض بکنیم، یه بود اینه که همون محصولی که داره کشت میکنه تولید میکنه رو به سمت پایداری ببریم. یعنی استفاده بهینه از منابع آب، مواد جایگزین استفاده بکنیم که زیانهای کمتری داره، استفاده از روشهای بیولوژیکی کنترل آفات، فناوریهای نوین، از شبت موارد اینچنینی رو باید استفاده بکنیم، بهبود تغذیه خاک و اینها رو باید استفاده بکنیم که کشاورز بتونه پایداری خودش حفظ بکنه. یکی از اتفاقات دیگه که به خاطر محدودیت منابع آبی ما باش مواجه شدیم بحث شوری آب و خاکه، و اینم یکی از عواملیه که میتونه به کشاورزا آسیب بزنه و در آینده اینها رو از عرصه تولید خارج بکنه. برای این هم ما برنامه‌هایی داره اجرا میشه و به حال باید توسعه پیدا بکنه. نمیخوام بگم اینایی که ما اجرا میکنیم خیلی وقت
جواب دکتر در مجموع نظارت وجود داره. حالا اجازه بدید آیه دکتر پیشور در واقع نظرشون رو بگن با توضیحی که آیه دکتر دادن، بعد
من یه سوالی بپرسم بعد آیه دکتر پیشور.
خیلی خوب آقای دکتر شما سلطان بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب آیه دکتر حسنی مقدم. یقینا ما برای این که بتونیم به یک هدف مشخصی برسیم استراتژی باید داشته باشیم. همه ی آنچه که حضرت عالی الان فرمودید اجزای فعالیتی است که فرایندی است که ما رو بتونه به یک هدفی برسونه، به یک جایگاه مشخصی برسونه. ما در توسعه در کشاورزی پایدار یا در هر برنامه‌ریزی یک هدفی رو باید تعریف کنیم، بعد اجزای فرایندی برای تحقق اون هدف رو داشته باشیم. موضوعی رو که جناب دکتر پیشور فرمودن و بنده هم عرضم بود در ادامه اینه که ما الان هدف گذاریمون در بخش کشاورزی چیه؟ این که ما چه میزان تولیدی رو برای چه بخشایی، برای چه تعداد افراد بهره برداری، برای چه بازاری تعریف کردیم، که حالا بخوایم بیایم فرایندها رو به گونه ای تعریف کنیم که اون هدف رو محقق بکنه. اگر راجع به این موضوع عنایت بفرمایید ممنون میشم.
خب جناب دکتر در خدمت هستم.
بله خواهش می‌کنم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. عرض کنم ببینید ما از سال 1401، یعنی قبل از این بوده، ولی خب 1401 تکلیف شده طبق قانون برای ما اجرای الگوی کشته، که خوشبختانه تو برنامه هفتم اسمش به درستی عوض شد، شد تحت عنوان برنامه تولید بهینه. یعنی فقط کشت نیست، کل فرایند قبل از تولید، تولید و پس از تولید رو به عنوان یک زنجیره پوشش میده. ببینید ما در هیچ جایی شوک درمانی نمیتونیم بکنیم، باید یک روندی رو بریم، فرایند رو بریم جلو که بتونیم به مرور بتونیم این کار رو انجام بدیم. اولیش آگاهی بخشیه، یعنی تا کشاورز ما نپذیره که ما داریم برای استمرار و پایداری تولیدش داریم کار میکنیم، با ما همراه نمیشه. بنابراین اولین چیز بخش آگاهی بخشیه که تو این بحث برنامه الگوکش به جد بهش توجه شده. ما 5 هدف رو تو بحث برنامه تولید بهینه داریم. اولیش پایداری تولید، یعنی پایداری تولید رو به جد داریم روش تلاش میکنیم، کار میکنیم، بحث اصلاح ارقام، بحث تغییر فصل کشت و موارد دیگه که من عرض کردم. دومیش تعادل در تولیده، یعنی تعادل بخشی در تولید، نه بیش بود نه کم بود، بالاخره باید به این سمت بریم. و عرض کردم اینا برنامه‌هایی است که به استان و شهرستان تقسیم شده، در مرور میره جلو. سومیش ارتقای بهره‌وریه و تولید اقتصادی که عرض کردم. بنابراین همه حوزه‌های ما در حوزه‌های ستادی ما، معاونت‌های مختلف، و بریم در سمت طولی حرکت کنیم، بریم به سمت استان و شهرستان و مرکز خدمات و پهنه، داریم فرآیند می‌بریم جلو. البته اگر منابع مالی داشته باشیم، نیروی انسانی داشته باشیم، قطعا میتونیم رشد بالا بدیم. ولی یک موضوع دیگه این که من فکر میکنم تو بخش کشاورزی ازش غفلت میشه، همش به سمت عرضه توجه نکنیم، به کشاورز توجه نکنیم، سمت تقاضا هم مهمه. بله. یعنی باید آگاهی سمت تقاضا، ما مصرف کنندگان، حالا من نوعی که میگم من هم این سمت هستیم هم این سمت، بالاخره ما مصرف کننده مواد غذایی هستیم دیگه، سمت تقاضا هم باید به سمت آگاهی بره که مصرف رو متناسب بکنیم. ما ما در دنیا زایاد داریم. ما از 4 میلیون تون تولیدی که در دنیا داره تولید میشه، حدود 1.1 تا 1.2 زایات در کل فرآیند در میگم تا مصرف. در کشور ما هم همین است، 130 میلیون تون میگن 20 تا 25% زایات، یعنی همون چیزی که در دنیا داریم ما هم داریم. اما این زایات همش سمت تولید نیست، بخش اعظمش سمت انتقال، نگهداری
و نهایتا مصرف. بله خب آقای دکتر کاملا درست فرمودید. به هر حال اون الگوی کشت یکی از مسائل مهم، حتی آمایش سرزمین.
بله.
اینها اگر فراهم بشه تکلیف کشاورز مشخص تره و ما میتونیم اون امنیت غذایی رو داشته باشیم. خب اجازه بدید ما در استودیو من یک صحبت دیگه با دوستان داشته باشم، شما با ما همراه باشید با خط تلفن در ادامه که خدمتون باشیم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که با برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو و با موضوع کشاورزی پایدار و تأثیر اون بر اقتصاد همراه هستید. خوشحال میشیم که نظرات شما رو داشته باشیم از طریق سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 301035، همچنین شماره تلفن 2265-2285 و 2786-1035 که با ما تماس داشته باشید، از نظرات شما در خصوص این برنامه و این موضوع با خبر بشیم. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر پیشه‌ور، الان صحبتی که آقای دکتر حسنی مقدم داشتند موضوع رو مشخص کرد که به هر حال این نظارت هست و اگر جایی کشاورز نوع دیگری رفتار میکنه بستگی داره به اون شرایطی که باید بهش فراهم بشه. در این مورد خیلی کوتاه اشاره بکنید که بتونید به دیگر مسائل هم برسید.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر حسنی مقدم. ببین این چیزی که در اتاق و کتاب نوشته شده بسیار عالی است، ولی اینی که در میدان داره اتفاق میفته یه چیزی دیگه هستش.
بله.
از این جهت مثلا آمای سرزمین بر اساس توان زمینه یا بر اساس نیازه، این با تعریف بشه. هر وقتی دولت حاکمیت نیاز داره سیب زمینی بکاره، توان زمین اجازه میده.
آیا دکتر اگر اون آمایش سرزمین اتفاق بیفته همینا مشخص میشه؟
آیا الگوی کش الان 50 سال ابلاغ شده اجرایی شده؟ فرض این که اصلا همینا درست.
بله.
ولی شما در زمستان برق کشاورز رو 12 ساعت قطع میکنی، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ وقتی شما در زمستان بهش کود نمیدی در زمان پنجه‌زنی گندم، همینا درست. درسته؟ کشاورز برای اینکه میخواد یه محصولی تولید بکنه حداقل 10 الی 20 جواب خدمات بگیره.
بله.
به روز و به ساعت. مثلا زمان کشت گندم مثلا پاییزه، درست؟ اگر این زمان شما زیرساختا امکانات رو مهیا نکنین، اسفند بهش بدین، سرمایه
زمان
ازش 0% هم بدین، تاثیر نخواهد داشت.
خب آقای دکتر حالا راهکار چیه؟ آقای دکتر
راهکار ببین، توی قانون خوب پیش بینی شده این قانون باید اصلاح بشه. کشاورزی اختیاری است، باید از این خارج بشه. کشاورزی اختیاری نیست، اجبارم نیست، ولی الزاماتی داره.
الزاماتش باید رعایت
بشه. الزاماتش باید حاکمیت رعایت بکنه، به موقع بده. ببین وزارت این رو باید برق بده، الزاماتش نیست، برای چی برق نمیده؟ سوخت شرکت نفت باید سوخت بده، برای چی جیره‌بندی انجام میده؟ مکانیزاسیون ما الان نزدیک 3 سال خدمات نمیگیره. تراکتور و کمباینایی که تو مزرعه داره کار میکنه عمدتا بالای 15 سال 20 سال سابقه داره. اینا الزامات محصولات کشاورزیه. از این جهت ما اگه بهترین الگوی کش یا بهترین فوتبالیستا یا داوران از سر دنیا بیاریم نظارت بکنن فلان بکنن، الزامات مهیا نیست. یا مثلا سمایی که تو بازار عرضا میشه، آیا سمو از امکانات و خاصیتای خوبی با این قیمتاشون کار نداری؟ فرض اینکه حاکمیت مجانی بدهد، درسته؟ والا همه اینا ما رعایت کردیم، در الگوی کش تعریف شده من این برنج رو، این سویا رو تولید کردم، باید به کی بدم؟ مشتری سر بازار باید تعریف شده بشه، بازار هدفش رو مشخص بشه.
در واقع نهادهای مختلف باید با هم باید یه تعامل داشته باشن.
برای همین من الان می‌خواستم این عرض کنم، تنها جایی که قانونگذار توی اتاق اسناد کشاورزی ایران تعریف کرده، 1/3 دولت رو اینجا به عنوان هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی که امنیت غذاییش لحاظ کرده. نه. آیا در این 5 سال بجز یک بار امسال برگزار شد، سال قبل برگزار شد؟ پای کار باید بیان، چون غذا امنیت غذایی بسیار مهمه. درسته؟ از این جهت باید حاکمیت بهش نگاه ویژه داشته باشه.
اینا اگه ما در اتاق اصناف کشاورزی ایران،
بله،
شما مثلا چگونه میتونید کمک بکنید؟
حالا این عرض میکنم، اگه الان وقتش بشه بعدن
الان بفرمایید. این
وظیفه ما در قانون دو تا سه تا آیتم بیشتر نیست، موضوع سازماندهی، ساماندهی، نزبخشی. این ستا رو که انجام دادیم بریم از این حقوق دفاع بکنیم، درسته؟ من همه سازماندهی رو انجام دادم، نزبخشی رو انجام دادم، سامانه هم تعریف کردم. یعنی هر کشاورزی میخواد هر محصولی بکاره، درسته، اول باید بیاد اصالتش اثبات بکنه. در چه